سرشش بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید نمی شود که یک تنگه برای غرب آزاد باشد و تنگه دیگر برای ایران آزاد نباشد. وزیر دفاع آمریکا میگوید حمله یک جانبه ترکیه به شمال سوریه غیر قابل قبول خواهد بود. و چین به معترضان در هنگ کنگ هشدار داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با حضور در وزارت امور خارجه در یک سخنرانی از سیاست خارجی دولتش دفاع کرد. آقای روحانی با اشاره به موضوع توقیف نفتکش‌ها گفت ایران پیشتر بارها در دوران دوستی از خطاهای بریتانیا در دریا چشم پوشی کرده بود، اما امروز دیگر چنین نمی‌کند.
امنیت در برابر امنیت، تنگه در برابر تنگه. نمیشه تنگه هرمز برای شما آزاد، تنگه جبل الطارق برای ما ناآزاد.
آقای روحانی همچنین در این سخنرانی با انتقاد از تحریم محمد جواد ظریف گفت به فرض اینکه ایران بخواهد با آمریکا در صورت برداشته شدن تحریم ها مذاکره کند، وزیر امور خارجه مسئول این گفتگوست. بازدید حسن روحانی از وزارت امور خارجه در حالی انجام می شود که بامداد سه‌شنبه نیز قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با محمد جواد ظریف در این وزارتخانه دیدار کرده بود. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید این کشور میخواهد از حمله یک جانبه ترکیه به شمال سوریه جلوگیری کند و چنین اقدامی از سوی آنکارا غیر قابل قبول خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرده است که حمله علیه نیروهای کرد در شمال سوریه که مورد حمایت آمریکا هستند به زودی انجام خواهد شد. مقامات آمریکا و ترکیه در حال گفتگو در زمینه جلوگیری از چنین عملیاتی هستند و وزیر دفاع آمریکا میگوید به نظر او دو طرف درباره برخی مسائل کلیدی پیشرفت‌هایی به دست آوردند. هدف آنکارا از انجام عملیات نظامی در شرق رود فرات خارج کردن نیروهای کرد از مناطق هممرز با ترکیه است. آنکارا از اینکه واشنگتن ایجاد منطقه امن عاری از کردها را در شمال سوریه به تعویق انداخته است ناراضی است. دولت چین روز سه‌شنبه معترضان در هنگ کنگ درباره آنچه بازی با آتش خواند هشدار داد و گفت آنها نباید قدرت دولت مرکزی را دست کم بگیرند. یانگ گوانگ سخنگوی دولت چین روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در این زمینه گفت آنها که با آتش بازی می‌کنند توسط آن نابود می‌شوند. خبرگزاری‌های بین‌المللی این اظهارات را تندترین واکنش پکن به اعتراض هفته‌های اخیر در هنگ کنگ ارزیابی کردند. در همین حال پلیس هنگ کنگ از بازداشت 148 تن در روز سه‌شنبه خبر داده است. موج تازه و گسترده اعتراضات در هنگ کنگ نخستین مورد از این دست از سال 1993 به این سو عمدتاً علیه سیاست‌های نزدیکی بیش از حد دولت محلی به چین است. اعتراضات اخیر با مطرح شدن لایحه استرداد مظنونان به چین آغاز شد، اما حتی عقب نشینی دولت از این لایحه نیز به اعتراضات پایان نداد. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. به گفته مقام‌های ارتش ایران، دو ناو موشک‌انداز جمهوری اسلامی عازم روسیه شدند تا در مسابقات ارتش‌های منطقه به میزبانی روسیه شرکت کنند. در این حال مسکو تاکنون ادعای ایران مبنی بر برگزاری مانور مشترک نظامی در دریای خزر را تایید نکرده است. جزئیات بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
به گفته فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، موافقت نامه‌ای که اخیراً بین ایران و روسیه به امضا رسید نقطه عطفی در همکاری‌های نظامی دو جانبه است و بخش اعظمی از آن مربوط به همکاری‌های دریایی بین دو کشور است. دریادار حسین خانزادی که هفته گذشته به سن پترزبورگ سفر کرده بود دوشنبه گفت بندهای از این موافقتنامه درای طبقه بندی است، اما در مجموع با هدف توسعه همکاری های نظامی میان دو کشور منعقد شده. او پیشتر بدون ذکر جزئیات گفته بود که طی سفر به روسیه مذاکرات فشرده در ارتباط با توسعه تعاملات دفاعی و همکاری های نظامی در منطقه خزر نیز انجام شد و همچنین بر اساس این موافقتنامه رزمایش مشترک با روسیه در آبهای جنوبی ایران برنامه ریزی شده. به گزارش ایرنا، دریادار خانزادی دوشنبه طی نشست مطبوعاتی گفت تدارکات این رزمایش در جریان است و در سال جاری برگزار خواهد شد. علی گلازونوف، کارشناس مسائل نظامی، معتقد است در این گزارش ها تبلیغات برجسته تر از جنبه نظامی است.
به نظر می رسد این تنها یک بیانیه است که در ضمن صرفاً توسط یک طرف اعلام شده. من تا حالا نه از مقامات رسمی و نه از منابع نزدیک به نظامیان روس نشنیدم که می خواهیم با ایران مشترکاً در خلیج فارس رزمایش برگزار کنیم. البته این به هیچ عنوان بدین معنا نیست که سخنان مقامات ایرانی واقعیت ندارد یا اینکه چنین رزمایشی غیر ممکن است، بلکه گویای این مطلب است که برای ایران در شرایط پرتنشی که پیرامون این کشور به وجود آمده، حمایت یک متحد قوی بسیار مهم است و از این رو روسیه در نقش نجات دهنده دست کم از لحاظ روانی ظاهر می شود. از سوی دیگر برای روسیه نیز همکاری با ایران بعد تبلیغاتی دارد و با ادامه تنش با غرب و گرایش به شرق، روسیه می‌خواهد اهمیت خود در منطقه را به رخ بکشد. اما از یاد نبریم که بی‌اعتمادی دیرینه بین ایران و روسیه وجود دارد و این همواره مانع اتحاد این دو کشور به ویژه در عرصه نظامی خواهد بود.
تأکید فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران بر برگزاری رزمایش مشترک با روسیه در آینده نزدیک در حالی تکرار شد که تنش‌ها پیرامون ایران و آب‌های جنوبی این کشور ادامه دارد و در تحول تازه بریتانیا رسماً اعلام کرد که به ائتلاف آمریکا برای تأمین امنیت در خلیج فارس می‌پیوندد. پیشنهاد تشکیل نوگان اروپایی نیز همچنان مطرح است و این در حالی است که ایران به شدت مخالف این گونه ابتکارها بوده. همزمان روسیه تحرکات دیپلماتیک خود برای پیشبرد طرح تقویت امنیت در حوزه خلیج فارس را افزایش داده و دوشنبه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تایید کرد بررسی این طرح در جریان است. وزارت خارجه روسیه اخیراً طرحی رونمایی و به سازمان ملل متحد ارائه کرد که هدف نهایی آن بازگشت ثبات به حوزه خلیج فارس از طریق شفاف سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی اعلام شده. الکساندر خرمچیخین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است این طرح غیر قابل اجراست.
عقل سلیم در این ابتکار به کار رفته، اما با واقعیت سازگار نیست، زیرا نمیتوان همزمان با تشدید روزافزون فشار آمریکا بر ایران و واکنش‌های تحریک‌آمیز ایران که به موازات رشد تنش‌های کشورهای عربی با ایران و حمایت آنها از اقدامات آمریکا صورت می‌گیرد، ابتکاری مطرح کرد که برای اجرای آن این تحولات باید 180 درجه تغییر کند. این ابتکار بسیار مثبتی است، اما در این شرایط صرفاً میتوان به آن به عنوان بخشی از جنگ سیاسی تبلیغاتی روسیه با آمریکا نگریست.
دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، دوشنبه طی نشست مطبوعاتی به مناسبت افتتاحیه مسابقات غواصی نظامی در جزیره کیش که بخش از مسابقات سالانه ارتش‌ها تحت رهبری روسیه است، همچنین اعلام کرد برای شرکت در این مسابقات دو ناو موشک‌انداز ایرانی عازم روسیه شدند. پنجمین دور مسابقات نظامی از شنبه به مدت 2 هفته در روسیه برگزار می شود و ایران و برخی کشورهای همپیمان روسیه نیز میزبانی رقابت‌ها در چند رشته را بر عهده گرفتند. ایران از 3 سال پیش به این مسابقات پیوست و همواره آن را فرصت تلقی کرده تا درباره همکاری‌های نظامی خود با روسیه مذاکره کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
موضوع انتخابات پیش رو در ایران و چگونگی مشارکت در آن به ویژه از سوی گروهی که به نام اصلاح طلبان در فضای سیاسی ایران شناخته می‌شوند از مسائلی است که در روزهای اخیر در رسانه‌ها مطرح شده. تازه‌ترین مورد در این باره به اظهارات سعید حجاریان از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب مربوط می‌شود که گفته است در صورت برداشته شدن محدودیت‌ها نه اصولگرایی باقی می‌ماند و نه اصلاح طلبی. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بابک غفوری آذر.
در صورت برداشته شدن محدودیت‌های انتخابات نه اصولگرایی باقی می‌ماند و نه اصلاح طلبی. این را سعید حجاریان می‌گوید، کسی که در رسانه‌های ایران از او به عنوان تئوریسین جریانی که به نام اصلاح طلب شناخته می‌شود نام برده می‌شود. آقای حجاریان روز یکشنبه در گفتگویی که در روزنامه سازندگی منتشر شده به موضوع انتخابات پیش رو اشاره کرده و با مطرح کردن سناریوهای مختلف درباره حضور اصلاح طلبان در این انتخابات گفته است که در صورت برداشته شدن محدودیت‌های انتخابات نه اصولگرایی باقی می‌ماند و نه اصلاح طلبی. اظهاراتی که به نوعی تایید کننده تحلیل‌هایی است که به ویژه پس از اعتراض‌های دی ماه 96 درباره رویگردانی مردم از دو جناح اصلی سیاسی ایران مطرح می شود. تحلیل هایی که البته چندان با تایید اصلاح طلبان روبرو نشده است. اما حالا چرا آقای حجاریان به نوعی این موضوع را مطرح می کند؟ علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا چنین پاسخ می دهد.
صحبت های آقای حجاریان خود مبهم هست. معلوم نیست اینو به چه نحو بیان میکنن. آیا اینو به عنوان یک به اصطلاح هشدار به شورای نگهبان یا بزرگان جناح اصولگرا طرح میکنن یا اینکه دارن ارزیابی میکنن؟ اما من فکر میکنم اگر نگاه اول باشه، یعنی دارن یک نوع هشدار میدن به در از زعمای قوم در نظام و جناح اصولگرا که اگر بخواد بازی به همین نحو باشه، این شرایط رو به گونه‌ای میبره که امکان حفظ این فضایی که آقای حجاریان گلخانه‌ای توصیفش میکنه بر دراز مدت وجود نداره. این نگاه، نگاه مبتنی بر دموکراسی نیست. حالا تا حدی بازتر هست، وضعیت موجود هست، ولی اساسا تعارض داره با دموکراسی و با موازین انتخابات آزاد و منصفانه و یک نوع تیولداری سیاسی رو نشون میده که انگار مشارکت سیاسی و دستیابی به مناصب و مقام‌های درجه اول و دوم سیاسی فقط در انحصار و محدودیت دو تا جریان و دو حزب در کشور هست. و اتفاقا همین نگاه ها بیشتر جامعه به خصوص نیروهای تحول خواه و معترض وضع موجود رو به سمتی میبره که هر دو جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی رو نفی بکنه.
جریان اصلاح طلب در ماهای اخیر و با افزایش مشکلات اقتصادی و انتقادها از عملکرد دولت حسن روحانی به عنوان یکی از حامیان شرکت در انتخابات و حمایت از دولت آقای روحانی با فشارهای زیادی روبرو بوده است. این انتقادها باعث شده است تا چگونگی شرکت این جریان در انتخابات آینده تبدیل به موضوعی محوری در این جریان شود. در حالی که مدتی پیش محمد خاتمی به عنوان رهبر جریان اصلاح طلب از لزوم شرکت در انتخابات صحبت کرد، اما سعید حجاریان در گفتگوی اخیرش به موضوع حضور مشروط در انتخابات اشاره کرده و گفته است استراتژی حضور بیقید و شرط به گفته او مردم و اصلاح طلبان را به کلی از یکدیگر جدا می کند. پیش از آقای حجاریان نیز برخی از چهره‌های اصلاح طلب از جمله مصطفی تاجزاده حضور مشروط در انتخابات مجلس 11 را مطرح کرده بودند. علی افشاری درباره وضعیت جریان اصلاح طلب و رویکردش در قبال انتخابات پیش رو چنین می‌گوید.
یک نوع به نظر میرسه سردرگمی در جریان اصلاح طلب حاکم هست، به خصوص جوانها، یعنی نسل‌های جوانتر، اونها بیشتر مسئله دارن، نگاه مثبتی به شرکت در انتخابات ندارن، بنابراین باید صبر کرد. ولی میخوام رصد بکنیم تحولات گذشته رو، به نظر میرسه که اون بخش رسمی اصلاح طلب، اونایی که الان به حال یه حزب دارن مثلا در اتحاد ملت یا در مجلس در قالب فراکسیون امید کار میکنن، اون به اصطلاح قشر محافظه‌کارتر اصلاح طلب ها، اونا در نهایت با حرف آقای خاتمی خواهند رفت. اما اینکه لیست مشخصی رو معرفی کنن یا نه معلوم نیست. به نظر من شخصیت های مثل آقای حجاریان و آقای تاج‌زاده هم علارغم این که بر حضور مشروط در انتخابات پافشاری میکنن، ولی در دقیقه 90 بعید میدونم که در مقابل نظر آقای خاتمی قرار بگیرن.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی قرار است اسفند ماه امسال برگزار شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدی درباره انتخابات مجلس پیشرو که روز 11 اسفند ماه برگزار خواهد شد، و بابک در گزارش خود نگاهی ویژه داشت به این صحبت‌های آقای حجاریان که اگر محدودیت‌ها برداشته بشه نه اصولگرایی باقی خواهد ماند و نه اصلاح طلبی.